با اتحادیه بعد در ارتباط باشم، مشتری رو چیکار میکنم، ببینم فلان فروشگاه معروف اینترنتی فروشش کم و زیاد شده و فلان، به سری متغیرا رو شما باید رصد کنیم. خیلی ها بودن که بارها و بارها گفتیم آقا فلان سونامی اقتصادی داره میاد، فلان اتفاق داره رخ میده، این همینجوری وایساده نگاه کرده، حالا ببینیم چی میخواد بشه. خب آقا اومد یهو نابود شد.
آره دیگه،
یعنی مثلا یهو یه جهش مثلا دلار اتفاق افتاد، میخواست واردات بکنه. حالا مثال خیلی زیاد دارم و متاسفانه ایشون به این موارد دقت نکرده بود. کسی که 20 سال بود کسب و کار موفق داشت، با یه بدهی چند میلیاردی اومد پیش شما که حالا من چیکار کنم. میگم بابا چند ماه همه دارن مثلا حلقشون رو پاره میکنن، مثلا شما باید یه همچین کاری بکنی. یه نکته دیگه هم بگم، اگه سیستم باز نباشه، مغز ما باز نباشه، کسب و کار من از اطراف یاد نگیره، کشوری سازمانی در ارتباط نباشه، یه اتفاقی واسش رخ میده که این مثل یه اتاقی میمونه که درشو ببندیم و اکسیژن نیاد، ما قطعا نابود میشیم.
درسته.
بی نظمی زیاد میشه، ایده ها تکراری میشه، اون کسب و کار از مد میفته. خیلی از ایده ها کسب و کارا رو دیدیم، مغازه‌ای دیدیم که بعد از یه تایم دیگه مد افتادن.
بله.
با اون برند یه زمانی اون نام تجاری همه ازش خرید میکردن، رو مد بود، ولی دیگه الان نیست. چرا؟ چون یه جایی به بعد دیگه مغزشو بسته. پس یکی از چیزایی که میتونه کمک بکنه که ما سر پا باقی بمونیم سیستم بازه، ولی به معنای آشغال ریختن نیست.
درسته. و یه مورد دیگه هم بپرسم، ما دو سه دقیقه زمان داریم برای اینکه جمع‌بندی داشته باشیم از این بحثمون، راجع به خانواده. خب نگاه سیستمی قطعاً وقتی توی کوچکترین بخش هر جامعه به شکل درستی اتفاق بیفته، ما انتظار میتونیم داشته باشیم که این بعد وسعت با وسعت بیشتر هم پیدا بکنه. توی خانواده چگونه میشه این نگاه رو ما به فرزندان آموزش بدیم، به بچه‌هایی که قرار هست فردا حالا خودشون تو اجتماع وارد بشن، خودشون یه شغلی رو احتمالاً مثلا شغل آزادی رو انتخاب بکنن و همین درسی که امروز میخوایم به بزرگسال بدیم رو بچه قبل‌تر یاد گرفته باشه.
عرضم به خدمت شما که اینکه ما فقط توی زندگی میگن جلوی پامونو یا جلوی دماغمونو فقط تو زندگی نگاه کنی، فقط روزمره رو نگاه بکنی.
بله.
الان من فقط با کسی در ارتباط باشم که الان برام منافع داره. یعنی اینو یاد بگیریم که اینطوری نگاه نکنی. به این درسته. بچه بگیم که آقا بریم آشغالا تو خیابون جمع کن، به فلان کس محبت کن، پولتو الان جمع، فقط امروزتو نبین، پول رو ذخیره کن، بعدا میخوایم فلان کار انجام بدیم. یعنی آدمو یاد بگیرن بلند مدت نگاه بکنن، فقط به خودشون و فقط به امروز نگاه نکنن. یا شما تو خانوادهتون آقا فقط یه عامل رو نبین، عوامل مختلف. مثلا من میگم خیلی اوقات مثلا دیدین مثلا دیر میرسن یا آن تایم نیستن.
بله بله.
خیلی اوقات میگیم آقا مثلا این آدم مشکلش اینه که زمان بندیش غلطه. خیلی اوقات ممکنه شما مشکل خواب داری، مشکل تغذیه داری، مشکل اولویت بندی داری. یعنی ما تو خیلی از جاها توی زندگی های شخصیمون اگر یاد بگیریم شروع کنیم نوشتن مشکلاتمون رو، چه عواملی میتونه داشته باشه، در این مورد بحث بکنیم، بچه یاد بگیره اگه با مشکلی برخورد میکنه به بنبست نرسه، با هم بحث کنیم یا چند تا راه حل بزنش برسه. من یکی از چیزایی که بگم تو این زمینه آیا به بلوغ رسیدین یا نه تو بحث سیستمی، اگه به مشکلی برخورد کردین به جای اینکه فقط گریه زاری کنین و استرس بگیرین، تو ذهنتون یهو چند تا راه حل شکل گرفت، من میخوام بگم اون زمانیه که تو یکم این دیدگاه سیستمی در شما تقویت شده.
درود به شما. خیلی متشکرم آقای دکتر رادمهر عزیز، استفاده کردیم مثل همیشه از صحبت‌های جناب علی و با شما خداحافظی می‌کنم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همچنان همراه ما باشید. همچنان با ادامه برنامه شب آفتابی در خدمت شما هستیم، از شما دعوت میکنیم همراهی ما باشید. اینا بازی قیمتی چقدر هستش؟
بازی قیمتی این ویلچرها، ویلچرهای فوق سبکی که حالا توی بازار وجود داره، حالا من رنج بازاریشو میگم خدمتون، از 35 تومن 36 تومن شروع میشه تا دیگه ماکسیمومش میرسه مثلا 70 تومن،
بین 35 تا 70 تومن،
35 تا 70 تومن رنجش وجود داره. اون ویلچرهای معمولی که حالا میشناسیم و زیاد دیدیم تو بیمارستان ها اینا، اونا رنج قیمتیشون از تقریبا 5 میلیون شروع میشه تا 15 میلیون.
خب متناسب با کاربری که دارن، به هر حال قیمت هم منطقیه. یه موضوع دیگه هم حالا من دوست داشتم بهش اشاره بکنیم، این که به هر حال توی صحبت شما یه اشاره‌ای شد، شاید به شکلی شخصی سازی هم میشه عملا، یعنی متناسب با نیاز هر فرد، شرایط جسمی که اون فرد داره، احتمالاً شما یه تغییراتی هم درش ایجاد میکنید. چقدر این میتونه کمک بکنه به این که فرد متناسب با ساختار جسمی خودش، ساختار معلولیتی که احیانا باش روبرو هست به عنوان یک توانخواه، بتونه بیاد از این خدمات بهره ببره؟
درست. یه نکته عرض کنم خدمت شما، اصلا ویلچر 10,000 دلاری، ویلچر 10 میلیاردی هم که اگر را موجود باشه بخری، وقتی درست شخصی سازی برات نشه مضره، آسیب تو، اینقدر این شخصی سازی مهمه.
درست.
ببینید از چند جهت این شخصی سازی مورد اهمیت واقع میشه. یکی اینکه این بچه‌ها چون طولانی مدت روی این ویلچر میشینن و بچه‌های نخاعی مثلا حس ندارن در قسمت‌های حالا پاهاشون و اینا، شاید متوجه این آسیب‌های ویلچر در کوتاه مدت نشن. بعد از 6 ماه یک سال میبینی فرد نشسته رو ویلچر، انحراف ستون فقرات پیدا کرده، انحراف مثلا مچ پا پیدا کرده، این یا زخم بستر پیدا کرده، عفونت‌های ادراری پیدا کرده. این دست موارد به خاطر عدم متناسب بودن ویلچر. ما میایم این ویلچرها رو میگیم آقا مثل یه خیاطی که بخواد لباسی مناسب یک فردی بدوزه. درسته. کاملا اندازه میگیری میکنه، یعنی این شکلی نیست که فقط یه سری موارد کوچیک، نه، عرض نشیمنگا بخوام به خدمتتون بگم ما 10 صفحه فقط چیز شخصی سازی داریم که دونه دونه اون فرد میپرسیم که شما عرض نشیمنگا چند اندازه‌ای باشه، ارتفاع جاپایت که پات قشنگ قرار بگیره، زاویه تکیگاه، حتی میرسه اینجا
این رو میپرسید یا کارشناسی دارید که بره با توجه به شرایط اون فرد یا احیانا حالا تجویزی که پزشک کرده کاری رو انجام بده؟
ببینید تو کشور ما حالا کار صادرات هم که انجام میدیم، مصرف کننده خارجی خودشون شناخت داره، اونجا کاملا تسلط دارن، میدونن اندازه‌هاشون، ولی تو کشور ما به خاطر گفتم عدم اطلاعات کافی بچه‌ها اطلاعات ندارن.
درست.
ما دو دسته داریم، بچه‌ای که حضوری میان که اونا رو خودمون اونجا انجام میدیم، مثل یه خیاطی قشنگ متر میگیریم، دونه دونه کاراشون رو انجام میدیم، یا غیر حضوریان که بیشتر از بچه‌ها غیر حضوریان. غیر حضوریا رو انقدر دیگه تو این سالا بچه کارشناسان ما تسلط پیدا کردن تو این حوزه، راهنمایی میکنن بچه‌ها رو که چجوری اندازه‌گیری‌ها رو خودشون انجام بدن، عکسشون رو میبینیم، فیلم میبینیم، حداقل یک ساعت و نیم ما صحبت تلفنی داریم به صورت تخصصی، جزئیات معلولیتشون، جزئیات ویژگی‌های فردیشون، محیطیشون رو، اطلاعاتی که کسب کردیم، بعد کمکشون میکنیم این رو ثبت میکنیم، اندازه ها رو که نیازه ثبت میکنیم. تو شخصی سازی حتی ما میایم رنگ ویلچرم با توجه سلیقه خود بچه ها انتخاب میکنه که این رنگه آقا شما چیزی که دوست داری سوارشه، یکی دوست داره آقا من ماشینم زرشکیه، دوست دارم ویلچرم هم زرشکی باشه، ست باشه، من اصلا یه علاقه خاصی به رنگ زرد.
این جزئیات هم توجه میکنید؟ آفرین،
خیلی خیلی مهمه. این بچه ها
موافقم با تو
از این که وقتی رو ویلچر نشستن اونا رو یک فرد ناتوان ببینن اذیت میشه.
رسمی
این ویلچرها که خوشگل باشن، زیبا باشن، شکیل باشن، جمع جور باشن، خودشونو سعی کنن با این حالا ویلچر ست بکنن لباساشونو، خیلی احساس خوبی بهشون میده، رغبت استفاده پیدا میکنن.
درسته.
یه مشکلی که هست این بچه‌ها خیلی الان تو خونن، اصلا بیرون نمیان، به خاطر یکی از دلایلش زشت بودن ویلچره.
این تاثیر داره
خیلی تاثیر داره. میگه آقا من روی این ویلچر میشم همه منو یه جوری نگاه میکنن. من دوست ندارم این شکلی نگاه کنم. من تا مثلا یک سال پیش قبل از این بیماری، قبل از این تصادفم، یادم عادی بودم تو این جامعه، من مثلا یه فرد عادی راه میرفتم، یادم کسی منو اونجوری نگاه نمیکرد. الان با این ویلچر یه شکلی منو نگاه میکنه، یه تصویر خیلی خوبی از من ندارن، یه تصویر ناتم، ولی این تصویره رو این ویلچر یه ذره بهترش میکنه، یه ذره حس بهتر. ما یک عزیزی بود میگفت من 5 سال بیرون نرفتم با ویلچر، یعنی فقط تو ماشین میشسته میرفته مثلا جاهای مختلف، با ویلچر اصلا تو جامعه نمیرفت انقدر که بدش میومد.
تولیدتون به چه شکلی است؟ مکانیزه هست یعنی با دستگاه‌ها و در واقع ابزار خاصیه یا اینها کارگاهی داره تولید میشه؟
ببین تولید مخصوصا، حالا من در واقع مثلا تولید ویلچرهای کربنی هست کنم خدمتتون. میبخش کلن در جهان 6 کشور تولید کننده ویلچر کربنی داریم که بتونه از کربن ویلچر تولید بکنه.
درست.
انقدر که این تولید اولا واقعا پیچیدگی داره و خاص است. یعنی شما بگم این همه 270 تا کشور داریم دیگه، حداقل 6 تا تولید کننده وجود داره. درست. اونم یه سری کشورهای واقعا مثل آمریکا و چین و انگلستان و ایتالیا و فرانسه است. کشور پیشرفته تو حوزه توانبخشی که تونستان. خب ما هم به عنوان هفتمی هست. خب خدمتتون عرض کنم که این تولیدی که انجام میدیم ما هم به صورت مکانیزه هست، یعنی یه سری دستگاه‌های خب قالب‌ها و شرایط تولیدی خاصی داریم که مختص خودمونه، هم یه سری بخش‌ها به صورت دستی انجام میشه. چون بحث شخصی سازی شدنه اینقدر ریز، وقتی ریز میشیم دیگه کار دست، کار ماشینالات نیست. پروسه تولیدمونم حالا اون اوایل خیلی به صورت دستی بود، رفته رفته سعی کردیم صنعتی بکنیم که هم بتونیم حالا اون ظرفیتشو ببریم بالا، تولیدشو بیشتر بکنیم، هم یه سری خطاهای انسانی توش کمتر رخ بده.
پس در واقع به شکلی ترکیب دوتاش با هم هست دیگه.
بله بله،
دو تا ویژگی دارید عملا.
ولی در مسیر صنعتی شدن، در مسیر اینکه دستگاه پیشرفته تر توش استفاده بشه.
مواد اولیه تماما داخلیه دیگه، درسته؟
اصلا الیاف کربن یه ماده ایه که هیچ، چون کاره هم یه ماده استراتژیکی هم نظامی هست،
خب
هیچ کشوری به کشور دیگه نمیده. خب
درست.
ما هم مواد اون اولیه، اون پارچه که میگیم داخلیه، داخل کشور خودمون تولید میشه، ولی باقی کاراش، یعنی شما از اون پارچه گرفته تا تبدیل شدن به ویلچر، داخل شرکت انجام میشه.
درسته. برای که یه تنوعی هم در فضای برنامه وجود بیاد، میریم به سراغ بخش مسیر پیشرفت و همراه میشیم با خانم آذین پیراسته. این بخش رو بشنویم، خدمت شما هستیم.
این جمله رو خوب گوش بدید. من عادتمه هر کاری رو بخوام شروع بکنم اول خودم یاد میگیرم. این جمله برای کارآفرینی با نام مهدی خان محمدیه که کارش رو از نونوایی های قدیمی و با تنور شروع کرده.
ما سر سفره ها برند شدیم. من همه نمایشگاه هایی که تو آلمان برگزار میشه راجع به نان سال 1364 تا به امروز همه رو شرکت کردم. من عادتمه هر کاری رو که میخوام شروع کنم اول خودم یاد. همون نونو بولچی پزی هم که انقدر سخت بود با دست خمیر میگرفتم، با فر آجوری که پاروهای خیلی بلند میداشت و برای جسته نحیف اون موقع من خیلی زور داشت، من یاد گرفتم. بهترین شاطر نمبولیک پذیر بودم. هنوز تحقیق میکنم، یعنی هنوز خودم استای کار نمیدونم. هر وقت بگم دیگه من از همه کس بیشتر میدونم، اون روز دیگه شروع میکنم به راکت موندن.
جالبی زندگی اینه که یه روز که خیلی عادی تو خیابونا قدم میزنی، یهو وارد یه مسیر جدیدی تو زندگیت میشی که شاید خودت هم ندونی که قراره تو رو از هیچ به همه چیز برسونه.
ما همون موقع که نان پخش میکردیم، خب به لبنیاتی ها، به پادگان ها، به اغذیه فروش ها نون میدادیم. یه روز رفتم پارک سایی، بعد رفتم دفتر پارک سایی گفتم که شما بوفه اجاره‌ای ندارید؟ ایشون توضیح داد، گفت این بوفه هم یه ماه وقتش مونده. گفتم که جای بوفه‌تون خیلی جای چیزی نیست، اگر بشه اینجا بمونه، به من یه بوفه دیگه یه جای دیگه بدید، من اجارم هرچی بخواید بهتون میدم. گفتش که از خرج و بوفه با خودت. گفتم اشکال نداره. رفتم یه نجاری رو پیدا کردم و یه بوفه چوبی ساختم. ولی من یه شاگردی اونجا گذاشتم و نون و چیپس و کیک و خور میکردم، صبح شبم میرفتم پولاش جمع میکردم. همین جوری دیدیم که پارک های دیگه اومدن سراغ ما. رفتم پارک لاله، بعد اونجا رو هم اجاره کردم، بعد پارک جمشیدیه رو روزهای آخر اجاره کردم. خلاصه تا سال 57 هم به اغذیه فروش ها نون میدادیم، هم به سوپرمارکت ها و بقالی ها، هم به لبنیاتی ها هم به پادگان ها.
به اهدافی که برای کسب و کارت در نظر گرفتی میرسی و جایگاه خودت رو تثبیت میکنی، اما مسیر تموم نمیشه و تازه مرحله‌ای شروع میشه که نیازمند نگهداری، پایداری و رشده. به این فکر میکنی که یکی از کلیدهای اساسی در این مرحله بهره‌گیری از نوآوریه. اما نوآوری که لزوماً به معنای تغییر مستقیم در محصولات یا خدماتت نباشه و تو با نگاهی خلاقانه راهی پیدا بکنی که شاید به ظاهر خارج از حوزه اصلی فعالیتت باشه، اما به شکلی عمیق بر ارزش و اعتبار کسب و کارت اثر بذاره، مثل آموزش برای انتقال تجربه.
اگر یه محصول خوب میخواید داشته باشید، مثلا یه نان با کیفیت داشته باشید، به چند تا فاکتور نیاز دارید. یک، مواد اولیه استاندارد و خوب. دو، ماشین‌آلات. سه، نیروی انسانی مجرب. اگر شما نداشته باشید، بهترین ماشین‌آلات رو از همه آلمان بیارید. بدیم دست یه آدمی که نمیدونه نان چیه، نمیدونه حرمت نان چیه، نمیدونه بهداشت نان چیه، این اون 100% هر دوتاش خراب میکنه، هم ماشین‌آلات خراب میکنه، هم مواد اولیه رو حرف میکنه، نمیتونه محصول خوبی به شما بده. من قبل از دانشگاه من دیدم که خب چون من همه این نمایشگاه هایی که برگزار میشه راجع به نان تا به امروز همه رو شرکت کرد. ما 44 نفر نان فانتزی بود تو تهران. تصمیم گرفتیم نمایشگاهی که ما رو دعوت کرده بودن، حد دعوت کردیم به از همکارامون که آقا بیاد یه تور درست کنیم هممون بریم. این 4 روز من تو نمایشگاه گشتم، بعد 6 روزم قرار گذاشتم رفتم تو کارخونه زادشون و استفاده خیلی زیادی از اون نمایشگاه کردم.
آرزو تو کار همیشه مثل اسمش سخت و سنگین و بلند پروازانه و دست نیافتنی نیست. اگر راه و چاهش رو بلد باشی و اوستای کار خودت باشی، هر آرزویی میشه داشته های تو.
سعی میکنم که هنوز تحقیق کنم. اگر من شب خوابم نبره حتما یه کانالی رو، یه جایی رو پیدا میکنم که در مورد نان بخواد چیزی داشته باشه، باز یاد بگیرم. برای اینکه به کارم خیلی علاقه دارم، دوست دارم که انشالله بتونم جوری برای این کار خدمت کنم قبل از اینکه از این دنیا برم، شاهد این باشم که تو کشور من نان ضایع نمیشه، کسی نان زباله‌دان نمیزده. 30% طبق آمار رسمی ما امروز ضایعات نان داریم. من آرزوم اینه که یه سرسامونی به صنعت نان کشورم بدم، نه کسی از مصرف نان مریض بشه، نه کسی این برکت بزرگ الهی رو دور بریزه.
این بار گفته های من و شنیده های شما فرق داشت. از شکست نگفتم، از استمرار گفتم. شکست معلم خوبیه ها، ولی تنها عامل پیشرفت نیست. خیلی اوقات آدما بدون تجربه شکست جدی با استمرار، ذهن باز، یادگیری مقاوم و انرژی مثبت سکوی پرتابشون رو می‌سازن.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، همچنان ادامه گفتگو در مورد موضوع برنامه با مهمان گرامیمون جناب آقای مهندس مهدی بیات که امیدوارم بحثی که مطرح شد راجع به ویلچرهای کربنی مورد توجه قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما باشید. خب یه بحثی که حالا وجود داره این هست که کسی که میخواد از این ویلچرها بهره ببره شاید نیازمند این باشه که با مناسبترین هزینه در اختیارش قرار بگیره. ما میدونیم که یه بخش زیادی از در واقع موضوعات مربوط به جامعه توانیاب کشور ما تحت تأثیر در واقع حمایت‌های بیمه تکمیلی تونسته مبالغ و عدد ارقام مناسب‌تری هم به وجود بیاره. اینا تحت پوشش بیمه هم هستند آقای بیات یا نیستن؟
ببینید این عزیزان، خب حالا اونایی که از قبل اینکه مثلا اتفاق براشون افتاده باشه بخوام ویلچر استفاده بکنن، اگر درست تحت پوشش باشن، چیزی که من اطلاع دارم، بعدش هم خب هستن و باز اون شرایط حالا بیمه بهشون تعلق میگیره.
خب
ولی بازم اون حمایت بیمه کافی نیست. تصوری که متاسفانه توی اون سیستم حالا حمایتی که از این بچه‌ها وجود داره اینه که خب اینا یه ویلچر مثلا 10 میلیونی میخرن، ما هم 5 میلیون کمکشون میکنیم دیگه. خب 50% کمک میکنیم، خوبه دیگه، کارشون راه میفته. خب بعد این تصور متاسفانه حالا داره خیلی بهتر میشه، اینم بهتون بگم تو این سالا خیلی بهتر شده که آقا ایشون خب یه فردیه که دیگه حالا دیگه تموم شد، دیگه جامعه دیگه نمیخواد فعالیتی بکنه، یه ویلچری داشته باشه فقط گوشه خونه گذران عمر بکنه. اون نگاهی که این فرد بخواد یه فرد آقا فعال باشه تو جامعه، یه فرد مؤثر باشه، قبلا خیلی کم بود، الان داره بهتر میشه، ولی خیلی خیلی باید بهتر بشه. یعنی این حقیقتش هم همینه. ببینید این بچه ها، این عزیزان یه زمانی بنا بودن، یه زمانی نونوا بودن، یه زمانی خلاصه راننده بودن، دینشون رو به این کشور ادا کردن. وقتی این اتفاق براشون افتاده، این حداقل حقشونه که آقا یه ویلچر مناسب براشون تهیه بشه، اینها باز نه به اون شکل ولی بتونن برگردن به جامعه، اون تأثیرگذاری خودشون رو حفظ بکنن.
درست.
اینا هم به هر حال حق زندگی هم مثل فرد عادی، چه تفاوتی میکنه؟ حالا یه بیماری دچار شدن، یه اتفاقی براشون افتاده، قرار نیست زندگیشون که نابود بشه که.
اگه بخواید یه تیف سنجی از همین مشتریان خودتون داشته باشید، اینا معمولا چه گروهایی هستن؟ افرادی که به قول شما به دوره‌ای رسیدن که حالا دیگه اون شاید حالا فعالیت اجتماعی کمتری دارن، یا کسانی هستن که نه همین الانم هم در بازار کار مشغولن، هر کدوم یه مسئولیتی دارن اما خب نیازمند این هستن که با آرامش و با راحتی بیشتری کاراشون انجام بدن، کدومش بیشتر؟
ببینید محصول ما بیشترین فایده‌ای که میتونه برای افرادی که میتونن از این استفاده بکنن، افرادی هستن که جوان هستن، مثلا از سن شما 5 6 سال حساب بکن تا حالا 70 سال. این تیپ افراد این ویلچر ما بیشترین کاربرد رو براشون داره.
خب
به جهت اینکه میخوان اینا خب فعالیت بکنن، روزمره جاهای مختلفی برن، کار بکنن، درس بخونن، اینجور راست. برای افراد سالمند، افرادی که خودشون هم حتی نمیتونن حرکت بکنن، کاربرد داره. اونا برای اطرافیانشون بیشتر کاربرد داره. یعنی همراهش مثلا یه مثلا عزیزی 90 سالشه، یه دختر خانومی داره. خب اون نمیخواد دختر خانومش اذیت بشه، یه ویلچر 15 20 کیلوگرمی حمل کنه دیگه. بهش یه ویلچر 6 کیلوگرمی حمل کنه. برای اون عزیزانم کاربرد داره. مثلا میگم آقا 60 درصد 70 درصد اون میتونه یه ویلچر مثلا 5 میلیون 10 میلیون هم کارش رو بندازه.
درست.
ولی برای بچهای جوون، اینایی که مثلا 20 سالشونه 15 سالشونه 40 سالشونه، اینا که میخوان دائم فعالیت داشته باشن، رو ویلچر بشینن، اینا واجبه بیان سراغ ویلچرهای فعال. اینا براشون یه ضرورته. دیگر حال قالب اینکه پیشنهاد باشه گذشته، اینا ضرورت داره براشون.
کاملا.
حالا طیف بیماری هاشون، مثلا من میخوام خدمتتون بگم بچه‌ای که آسیب نخاعی دچار شدن، عزیزانی که بیماری ام اس دارن، دیستروفی دارن، میوپاتی دارن، بعد بیماری جسمی حرکتی دارن و حالا یه سری بیماری‌های خاص که حالا که نمیتونن در واقع سرپا وایسن و راه برن، اون دست فقط جوان بودن خیلی مهمتر از اون نوع بیماریشه، اینا خیلی براشون مناسب میتونه باشه.
یه نکته که گفتید، بعضی از بیماری‌ها شاید حالا احتمال تحلیل عضلات رو بیشتر هم بکنه، یعنی فردی امروز یه سری نیازها رو در مورد ویلچر داره ولی ممکنه فردا روز نیازمند این باشه که یه تغییرات اصلاحی در اون در واقع ابزار ایجاد بشه که او با شرایط فردای خودش هم بتونه ازش بهره ببره، مثل ام اس. راهی وجود داره برای اینکه اینها مثلا اگر نیاز فرد دچار تغییر شد همونها اصلاح بشن یا باید کاملا تغییر بکنن؟
حالا خوبی که ما تولید میکنیم همین موضوع، حالا خیلی موضوع خیلی مهم و حالا خاصی رو فرمودید،
خواهش میکنم اختیار دارید،
که دقیقا این اتفاق میفته.
بله.
یعنی بچه های خب پیش میاد مثلا قد بچه مثلا خردسال بوده، خب بلوغ رسیده، قدش روش کرده،
درست،
بعد فعالیتاش بیشتر شده، کاربردی که از ویلچر میخواسته یه داره تفاوت پیدا کرده. ما خوبیش این که تولید رو میکنیم و یک سال گارانتی، 10 سال وارانتی، ما تا 10 سال خدمات میدیم به این بچه.
درست.
این موارد اصلاح میشه توش، یعنی ما حتی رنگ ویلچر هم اصلاح میکنیم، یه چه برسه به اون تغییراتی که نیاز باشه تو ویلچرشون اعمال بشه، اونها هم قابل اصلاح انجام میشه و این دغدغه رو بچه‌ها کمتر با ما دارن، خدا رو شکر.
خب این خودش خیلی نکته خوبیه. در مورد اون خدماتتون هم به نظرم بد نیست بهش بپردازیم. شما گفتید که صادرات هم دارید، درسته؟
بله بله. حالا صادرات ما هم خیلی داستان جالب خودشو داره. جالب بدید، خب ما توی انگلستان نمایندگی داریم. ما به هر کی میگیم بابا شما انگلیس داره خودش تولید میکنه، درست داره خودش تولید میکنه تو کشور غربی اونجا تولید انجام میشه، ولی ویچر کربنی اونجا چنده؟ اونجا حداقل 5000 دلار شروع میشه
و شما اونجا به چه قیمتی دارید ارزش
میکنید؟ ما تقریبا نصف این قیمت
2500
این مزیت قیمتی خوبی داریم. بعد آخه کیفیتی هم قابل رقابتیم، یعنی اون شکلی نیست که فکر کنم مثلا کیفیت خیلی تفاوت، اون نه اصلا این شکلی نیست، یعنی ما کیفیتی هم قابل رقابتیم. حالا صرف انگلستان نیست، ما جالب بدونید اکوادور صادر کردیم، کنیا صادر کردیم، کره جنوبی صادر کردیم، مالزی صادر کردیم.
اونا رو تک مورد یا اونا هم با
نه بوده مواردی ما نمایندگی ایجاد کردیم. آها. ما الان داخل عمان نمایندگی ایجاد کردیم، داخل لبنان نمایندگی ایجاد کردیم، یعنی به صورت مستمر داریم تو کارشو انجام میدیم. بعد خاطر هم یکی از اصلی ترینش مزیت قیمتی، در کنارش مزیت کیفیتی هم قابل رقابته. و جالب بدونید ما ویلچرمون رو کپی نکردیم، مثلا یکی بگه آقا این ویلچر انگلیسی رو کپی کردید، نه، این دانشی که خود ما گذاشتیم اونجا، اون طراحی منحصر به فردی که خودمون هم داشتیم، خودش موثر بوده توی این موضوع
که اینطور. و به این ترتیب به هر حال یه جامعه مشتری قابل توجهی هم تونسته ب... کشورهای همسایه کدوم کشورا؟ عمان هم گفتید بودش، درست؟
بله بله، عمان، اتفاقا کویت، عمان بوده، کویت بوده، عراق که خیلی زیاد بوده. عراق خب
اینا نمایندگی هستن یا مشتری دارید که براشون ارسال
هم به صورت نمایندگی بود هم به صورت مشتری؟ هر جفتش انجام شد. حالا کشورهای مثلا گفتم انگلیس و عمان و اینا که به صورت نمایندگی داره،
نمایندگی
به صورت مستمر انجام میشه.
خیلی عالی، امیدواریم که موفق باشید. این اتفاق اتفاق بسیار ارزشمندی هست و کاری که دارید میکنید به نظرم کاریه که میتونه واقعا بخشی از نیازهایی که توی جامعه ما وجود داره، چون به هر حال جامعه توانیاب ما جامعه بسیار بزرگیه و از طرفی ما میبینیم اینا تو موقعیت‌های مختلف حرفای زیادی برای گفتن دارن. مثلا به طور مثال اون جامعه توانیاب ورزشکار ما جزء تأثیرگذارترین ها در حوزه ورزش ما هستن. ما توی بازی‌های مثل آسیایی یا بهتر بگیم پارا آسیایی یا پارا المپیک میبینیم اینا میرن و نتایجی رو به دست میارن که افراد سالم و بدون نیاز در واقع به این دست خدمات هرگز نمیتونن اونو کسب کنن. فکر کنم از بین جامعه ورزشکار هم شما مشتری دارید.
بله بله،
درسته؟
بله بله، ما الان به صورت مستمر خب با فدراسیون های ورزش داریم کار میکنیم. بچه های تیراندازی با کمان، خب خانم زهرا نعمتی که هممون بله، میشناسیم بله، ایشون بله. خب ویلچر ما استفاده میکنن، خیلی از بچهای دیگه تو وسالا بچه قهرمانی خدمتون بخوام بگم خیلی زیادن، یعنی آیه روحلا رستمی هست قهرمان پارا وزنه برداری،
درسته؟
بعد خیلی عزیزان به صورت حالا ما همکاری داریم باهاشون، تهیه میکنن.
برنامه شب آفتابی رو همچنان از رادیو اقتصاد تقدیمتون میکنیم و از شما دعوت میکنیم برنامه رو تا پایان پیگیری بفرمایید.
بیقرارم، این اتفاقی نیست، دلم آشوبه، سخت قدیشم، لحظه انتخاب آینده است، وقتی با همه چی از خودم شروع میشه. دنیا